تمام احادیث اهل بیت که از حضرت صادر شدن فصلی هم، ولی ممکنه طرف برداشته بشه حدیث اهل بیت رو یک کمی بالا پایینش کرده باشه، چپ و راستش کرده باشه، تلفظش رو به هم ریخته باشه اینا. برای همین بعضی احادیث که هستن فصلی نیستن. نه نمیشه استشهاد کرد. خب پارسال دعوامون شده بود سر کلاس، دعوای علمی که من میگفتم اصرار داشتم نمیشه استشهاد کرد به حدیث، واقعا نمیشه استشهاد کرد. نمیگفتن بعضیشون میگفتن میشه و اینا، گفتیم نه نمیشه. حدیث اگر ثابت بشه از معصومه میشه استشهاد کرد. میتونم بگم حدیثی که از امام رضا در حقیقت هست، ولایت علی بن ابی طالب حسنی، یا لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی و بشروطها و انا من شروطها و انا من شروطها رو هزار نفر یا چند هزار نفر میگفتن این حدیثو مینوشتن موقعی که امام رضا این حدیثو میخوند، چند هزار نفر مینوشتن این حدیث. خب همچین حدیثی دیگه چیز نمیشه. ولی یه موقع حدیث هست یه نفر اومده پیشه، الان شما دیروز از من مطلب شنیدید، شما این حرف من یادتونه؟ این حرف منو هیچ کدومش، حتی پیش یه عالم بزرگم برید این حرف همون تو ذهن نمیمونه. لذا خیلی احتمال خیلی زیاده که احادیثی که از اهل بیت رسیده این عبارات نباشه، مگر کسی طرف حافظش خیلی قوی باشه، بالاخره پس پیش میشه. وقتی احتمال کلام راوی شد، استشهاد از استشهاد ثابت میشه، یعنی احتمال داره که این عین عبارت حضرت نباشه. نه تو نهج البلاغه همچین احتمالی هست، ولی نهج البلاغه سبقه کلیش چیزه، سبقه کلیش مگر کتابی باشه باید تحقیق کرد. اگه کتابی بودن که نهج البلاغه می نوشتن یا حفظ حفاظ قوی بودن ممکنه، نهج البلاغه ازش به دست میاد که فصیح همش اکثرش هست. قرآن که شک نیست، نهج البلاغه هم میشه گفت اکثرش فصیحه. حالا اونو باید بحث کرده. بالاخره ملاک اینه، باید بدونی که کلام معصومه. اگه یه جا فهمیدی واقعا کلام معصومه فصیحه، اگه نه متوجه نشدی. تو دعای صباح تو مفاتی نگاه کنید، دعای صباح یا من دل از صباح بلسان تلجلجه، یه عبارت عجیب هم حضرت دارن اونجا. عرضم به خدمت که اونجا کلمه حیثو اضافه شده به مفرد تو دعای سبا. یه مورد دیگه هم بود شد در حالی که اضافه حیثو به مفرد شازده، آره شازده اضافهش، خلاف قاعده است، یعنی استعمارم عرب معمولا اینجوری نمی کنه، ولی تو دعای سبا اومده. ولی دعای سبا یه دعایی نیست که غیر حضرت گفته بشه، از بس عباراتش چیزه. حالا اگر ثابت بشه که این دعا بالاخره ثابت بشه، حالا یا از سندش یا از دلالتش که بر حضرت علی علیه السلام وقتی حیث و اضافه مفرد شده، نتیجه میده که اضافه حیث و مفرد شاذ میاد. اما اگه ثابت نشه نمیشه استشهاد کرد، بگه ببین فلان جا اینجوری اومد. بله تو احادیثی همچین شبهه‌ای هست. اولا بیشتر نه، این دقت‌ها رو بیشتر تو قرآن میکنن، بعد تازه تو حدیث هم این دقت‌ها رو میکنن، به خاطر اینکه بالاخره ظاهر حدیث رو باید معنا کنیم. ولی اینکه حتما دست رو قرآن بذاریم بگیم اینی که این الف لام داره و اینم که ما میگیم درست و پس قطعا امام اینو گفته، این همچین چیزی نیست. ظاهر قضیه رو میبینن، وقتی ظاهرا میگه امام گفته یعنی ظاهرا همینه دیگه. حالا احتمالش زیاد نه، اون یعنی یه بحث فقهی دیگه است که نقل مضمون جایز نه، اکثر علما میگن جایز نه، این اواخر هم که همه میگن جایز، اون مشکل نداره، اون یه بحث دیگه است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابو الثلث الحروی، این حدیث صفحه 15 رو میخونم. عن ابي الثلث الحروي قال كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم وكان والله افصح الناس واعلمهم بكل لسان ولغه فقلت له يوما يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله اني لاعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها فقال يا ابا الثلث انا حجة الله على خلقه وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم اما بلغه که ما قال امیر المومنین علیه السلام و اوتینا فصل الخطاب فحل فصل الخطاب الا معرفت اللغات. خب میفرمایند که از ابی سلت حربی روایتی که امام رضا علیه السلام با مردم با لغات خودشون صحبت میکردن و از روایات جزئی هم داریم که حضرت ترکی صحبت کرده، یه جا اصفهانی صحبت کرده، داریم تو حدیث. آره مواردش، آره به لهجه اصفهانی صحبت کرده، به لهجه ترکی صحبت کرده، به لهجه هندی صحبت کرده، داریم اینا رو. نوعاً اگه عرب بودن آره، ولی فارس اگه خب اگه فارس بودن باشون فارسی حرف بودن، اگه عربی بلد نبودن. اینا ها دیگه اتفاقی در حدیث نمونه امام رضاست، میگه از این تصریح میکنه، میگه یو کل مناسب به لغات این دیگه، یک کسی عربی بلد نبود امام رضا باش فارسی حرف میزد. و کان والله افصحن ناس، فصیح ترین مردم بود و اعلمهم به کل لسان و لغه، عالم ترین مردم بود به هر زبان و لغتی. داریم تو روایت مثلا میاد میگه که امام یه جوری حرف میزد انگار مثلا اصلا بچه اون محله، مثلا بالا به تعبیر خودم آره، یعنی مثلا چنان مثل لهجه اصفهانی رو انگار مثلا واقعا امام اصفهانیه، از خود اونا واردتر بوده. فقلت له یوما یا ابن رسول الله، ابو سلم میگه من یه روزی به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله من تعجب میکنم چون من اینقدر لغاتو با این مختلف، لغات سخته، خب بالاخره دو تا لغت سه تا لغت اصلا سیستم لغات با هم فرق میکنه، شما این هم با این اختلاف لغات همه رو بلدی. بعد حضرت میگه یا ابو سل انا حجت الله علی خلقه، من حجت خودم بر خلقش، و ما کان الله لیتخذ حجتا علی قوم و هو لا یعرف لغات، حجت و امامی که نمیتونه لغت بلد نیست، نمیتونه با مردم حرف بزنه، این چجوری امام حجتی میتونه باشه؟ باید بلد باشه، یعنی همه ائمه باید بلد بودن. اما بلغه که آیا بتونه رسیده اون روایت امیرالمومنین که از حضرت نقل شده و اوتینا فصل الخطاب، یعنی به ما اهل بیت فصل الخطاب داده شده. نه بعد امام رضا علیه السلام میفرمان که آیا فصل الخطاب جز معرفت لغاته؟ این یعنی یکی از مصداقاشه، به این معنی که فصل الخطاب یعنی خطاب، مخاطب خطاب کرده، فصل الخطاب یعنی بریدن خطاب، یعنی این که دیگه حرفو تموم کنی، شما بلد نباشی با زبان طرف صحبت کنی میتونی فصل الخطاب کنی؟ اصلا اولین قدمش اینه که شما بتونی به زبان خودش با خودت صحبت کنی. دو طرف رسیده بود به یه عربی، بعد این هی فوش میداد، اونم فهمیده بود این فوش میداد، فوشای عربی میداد، بعد اونم اون چون عربی بلدم برمیگشت میگفت عجب، من هرچی این فوش میدم این قرآن میخونه، فکر میکرد هرچی قرآن عربی بگه همون قرآنه، من هرچی این فوش میدم این قرآن میخونه، اون هم همون فوشه عربی داره بینمیده، خبر نداریم. خلاصه قضیه این شکلیه. خب این از این که بحث ما هم تا همین فصیح که بود افصح الناس، اینجا امام رضا علیه السلام جز افصح الناس معرف شده. دو تا مطلب از قبل از فصاحت الکلمه بگیم، یکی این بل الفاظ الفصیحه، دیروز عرض شد که الفاظ فصیحه اومده کتاب چیکار کرده، سه قسم کرده در حقیقت فصاحتو، یعنی همه کتابو، فصاحت در مفرد، در کلام، در متکلم. گفتیم متکلم ربطی به مفرد کلام نداره، هیچ دیگر اون آدمه، این لفظ اصلا ربطی به هم نداره، ولی مفرد کلام ربط دارن، ربطشون هم چیه؟ لفظ، هر دوش لفظه، لذا ایشون تعبیر میکنه والالفاظ الفصیحه، دو تا تعریف ارائه میده، یک تعریف، اینم دو تعریف. گفتیم ولی مختصر متوسط چیکار کرده؟ سه تا تعریف ارائه داده. کتابم هم همون سه تا تعریف رو ارائه میده، همین فصاحت الکلمه این جدا، ولی قبل از این که تفصیل بده دو تا تعریف اجمالی ارائه داده، دیگه کمتر از دو تا نمیتونسته، به خاطر اینکه گفتیم نمیشه یه چیز بگیم همشو بگیره، بگیم لفظ متکلم نیست، بگیم شخص لفظ نمیشه، نمیشه که یه تعریف جامع نمیشه براش کرد، مگر اینکه بگیم چیز خوبیه، کلا خوبه مجمل اینا، خب این نمیشه. این والالفاظ الفصیحه رو گفتیم شماره یک بنویسید که مفرد کلام، متکلم شماره دو. ولی امروز میخواییم از ما حرفمون برگردیم، چرا؟ ممکنه دوباره هم برگشتیم. حالا بحث دیگه. اگه دقت کنین، ول الفاظ الفصیحه فی الاصطلاح عبارتون عن، تعریف از اینجا شروع میشه. عن الالفاظ البینت الظاهرت المتبادرت الى الفه و المعنوست الاستعمال ان العرب. ببینید میگه الفاظ فصیحه چیه؟ یک الفاظی هستن که روشنه، ظاهره، زود به ذهن میاد، استعمالش معنوسه در کلام عرب. جواب بگم خداییش خورهان بسید باید بگم خدایی. این تعریف کلامو میتونه بگیره؟ ظهور نداره اصلا در کلام. ببینید ما حالا فصاحت کلام و کلام میخونیم، خلاصه ضربه زیدون غلامه، این فصیحه. چرا؟ چون این فصیحه، این فصیحه، این فصیحه و اینم فصیحه. اینا میشه این کلمه، این میشه کل کلام. زید زد غلامش را. حالا اینو نگاه کنید، غلامه زیدون ضربه، این فصیحه، این فصیحه، اینم فصیحه، ولی کل این کلام فصیحه یا نه؟ خیلی چپن درمیش شده. غلامه زیدون ضربه یا غلامه ضربه زیدون، این کلام فصیح نیست. خب با توجه به این، وقتی ما میگیم الفاظ فصیح، الفاظی هستند که روشنن، آشکارن، زود به ذهن میان، میفهمیم، عرب زیادش استعمال میکنه، این بیشتر با این کلمات سازگاری داره یا با کل کلام؟ به کل کلام نمیگن کل کلامو نمیگن الفاظ قشنگ، زود به ذهن میاد، معنوسه، نمیدونم روشن، آشکاره. خب لذا به ذهن میزنه که تعریف، نمیگم تصریحه، تعریف میچربد به تعریف فصاحت کلمه، یا به تعبیر علمیش ظهور در تعریف فصاحت کلمه دارد و تطبیقش بر فصاحت کلام مشکل می باشد. ما کاری با ما عبارت نداریم اصلا. عبارتون یعنی هیه، اصلا با اون کار نداریم. ما این تعریف الفاظ فصیح، ببینید ما اینجوری اومدیم گفتیم ببینید، ما این ادعامون این بود وقتی میگه الالفاظ الفصیحه، این یعنی هم کلمه هم کلام. این ادعا رو دیروز کردیم، گفتیم الالفاظ فصیح یعنی هم کلمه هم کلام. خب هم کلمه هم کلام، بعدش میاییم میگیم که این چیه این الفاظ فصیح یکی کلمه کلمه، این چیه؟ میگه آقا یه الفاظ ظاهر روشن به ذهن بیشتر میاد و معنوسه. آیا اینو ما میتونیم تطبیق اینو به غلامه؟ ببینید لفظ ظاهر مشخص، زود به ذهن میاد، میفهمی معنیش، اینم اینجوریه، اینم اینجوریه، ولی غلامه زیدون ضربه کلش دیگه نمیگن یه الفاظ ظاهره. الفاظ که میگن جمع آورده، اصلا خودش قرینه است. یکی از قرائنی که مؤید این حرفه اینی که میگه الفاظ، کلام که الفاظ است، کلام مثل یک واحد. تو ابتدای چی میخوندیم؟ میخوندیم که 10 تا بسته یکی میشه یه بسته 10 تایی، 10 تا بسته 10 تایی میشه یه بسته 100 تایی، اینم اونجوریه دیگه. الان این غلامه زیدون ضربه یکیه یا سه تاست؟ به یه معنی سه تا است، یعنی سه تا کلمه است، چهار تا کلمه است. به یه معنی هم یکی، یعنی یه بسته، یک کلام بسته است دیگه. اینو نمیگن الفاظ، این باید بگی یه لفظ، مثلا یه لفظ. اینجوری نمیخوام بگم، من دیروزی که گفتم حرف دیروز با این حرف غلط نیست، نتیجه حرف اینه. ببینید ما میتونیم زور بزنیم یه جوری بگیم این تعریف هر دو تاشه، ولی خداییش دیگه اول گفتم دیگه، با خداییش وقتی میمیم جلو دیگه نمیتونیم چیزی بگیم. خداییش این ظهور داره تعریف در کلمه، زورکی یعنی کلامو خیلی نمیگیره. حالا برای اینکه این مطلب رو تصدیق کنید یا رد کنید، منتظر میشیم فصاحت کلمه و کلامو میخونیم و خودتون برگردید فکر کنید ببینید این حرف ما درست داره یا حرف دیروز ما. و دو تا حرف بدیم، یعنی هر کدوم رو دوست داشتین انتخاب کنیم. نه بحث درست نیست. فوقش اشکالی که به کتاب متوجه میشه اشکال هم نیست، این که آقا کلامو تعریف نکردی، بازم همون برمیگردیم همون سر حرف مختصر و متول که باید همون ستاشو جدا بگی. اصلا دیگه خیلی زور نزن یه جا بگو. این همونیه که دیروز گفتم دو قسم کردم، گفتم یا جامع ندارد یا جامع دارد ولی ظاهر نیست. این میشه از قسم دوم، جامع داره کلمه و مفرد و کلام، ولی خیلی تا واضح نیست چجور ما اینو بیاییم تعریف کنیم. یکی مشکل سخته. ستا ستاشو خودش میگه. امروز میخواییم شروع کنیم اولیشو بکنیم، میخونیم دیگه. همین خودش میگه هیه حسن الکلام، اینا رو میاد مفصل میگه. گفتیم قبل از اینکه مفصل بگه مخاطب اجمالی بگه. این یه مطلب خودش میگه. دومین مطلب اینکه هیه تقاوس و للمفرد. گفتم یه نکته بگم، دیروز گفتیم یه نکته یادمون رفت بگیم. یه اختلاف عجیبی افتاده بین آقایون تو همین بحث. آخه اینجا ببینید بحثای متول مختصر بحثای اذیت کنیه. حالا کسی خواست بعدم متول بخونه حتما بیاد پیش من بگم کجاشو بخونه کجاشو نخونه. اگر خودش بخونه باید کلشو بخونه، اما اگه بخواد من نصف متول براش حذف میکنم. نصف متول کسی بخونه متول بخونه لازم نیست بخونه، از مباحثش لغوه. ما مجبور بودیم همه رو بخونیم، کس نبود ما بگه اینجا رو بخون جانا، ما بگه همه رو بخونیم. بعد اینکه میخونیم میفهمیم که خب این مبحث حالا خیلی فایده نداشت یا نه. شما الان میتونید جواهر رو کجاش باید خون کجاش نخون از کجا میخواید بدونید؟ اصلا این مبحث که میخواییم الان فایده داره یا نداره؟ خبر نداره شما فایده داره یا نداره، چون نمیدونید که باید بالاخره اصلا بخونیم ببینید بعدا فایده داره یا نداره. اینجوریه. ولی در حد جواهر مطمئن میشین همه مباحثش فایده داره، ولی تو متول نه. متول بحثی بسیار دقیق داره که اگه نخونید ها تا آخر عمر یه آیه از قرآن هم نمیفهمید. ولی یه بحثی هم داره که فقط وقت انسان تلف میشه، لذا باید تنقیح بشه متول. چی؟ من شهید شدم در راه متول. مجبورم چیکار کنم؟ عرضم به خدمت. ببینید یکی از بحثی که تو متول حواشیش اتفاق افتاده، حالا به صدر احمد به متول، این متول یه شرحی داره به اسم المفصل، هشت جلدش تا نصف متوله. هشت، هر جلدش هم 500 صفحه است. هشت جلد شرح جلد 500 صفحه‌ای یعنی 4000 صفحه فقط نصف متول. یعنی به عبارت دیگه یک صفحه رو میانگین بگیریم، مثلا تو متول 400 صفحه است، 200 صفحه رو 4000 جلد 4000 صفحه رو تو 200 صفحه رو متول تو 4000 صفحه توضیح داده. من بازم سوت میکشه دیگه. ولی ما همه این البته 4008 جلد چاپ نشد، جلد 1 و 2 و 3 و 8 که ما همه این 4 جلدی که چاپ شده رو خوندیم، همه رو هم بیکار بودیم خوندیم. البته علت داشت خوندن ما، خوندن ما خیلی سریع بود، گاهی ما نیم ساعت 20 صفحه میخوندیم. ما سریع میخونیم، خیلی تون میخونیم. خب ببین المفصلی بحث شده که آقا ببینید مفرد چند تا معنا داره، بگید مفرد در مقابل چیه؟ گاهی در مفرد در مقابل مسنده و دیگه کلام مرکب. این کلام یعنی جمله دیگه، همون کلام و جمله، مضاف و شبه مضاف، جار و مجرور و ظرف که حالا ازش تعبیر میشه به شبه جمله. چی؟ نه مکرر. مفردتن جاعت که او مکرره تو الفیه بود دیگه، تو لا حول ولا لا رجله رو میگفتن مفرد، لا رجله ولم رعته رو میگفتن مکرر. مفردتن جاعت که همون کرده، حتی اقل اینا رو داره، ممکنه بازم پیدا بشه ها. این یه قصیش این هست. خب بعد عرضم به خدمتتون، خب اینجا میگه فصاحت یا در مفرد یا کلام متکلم. مفرد کدوم از این معانیه؟ چرا؟ شما دلیل مخالف ادعاته. شما میگید دومه و میگید بس ما در کلامون کلامه. مدعا درست میگید، دلیلش مخالفه. اصلا قسمی بخواه قرینه مقابله چی میشه دیگه؟ چون میگیم مفرد یا کلام. خب سوال، طبق این اصطلاح دوم زید مفرد است؟ زید مفرد یا نه؟ چرا؟ چون کلام نیست. غلام زید مفرد است؟ چرا؟ چون کلام نیست. الرجل الحسن الوجه مفرده؟ بله چون کلام نیست. حالا یه تثنیه هم مثال بزنیم، زیدان، اینم مفرده چون کلام نیست. پس همه اینا مفردن طبق اصطلاح دوم. چرا؟ چون مفرد یعنی چیزی که کلام نیست. خب میدونید بحث اینجا چی شده؟ من میخوام بحث رو چند دقیقه جمع و جور کنم دیگه، شما اینجا اصلا لازم نباشه برید دنبالش. نمیخوام هم تحقیق بگم یه جرس طول میکشه، اصلا نمیخوام اینقدر واردش بشم. یه بحثی شده اینجا که آقا شما میگی مفرد یا کلام. خب مفرد پس اینجوری میشه، مفرد یا کلام. مفرد ما دو تا احتمال داره، یه قسمش کلمه است، یه قسمش مرکبه، مرکبه غیر تام. مثل چی؟ غلام زید، حیوان و ناطق، بهلبک، سیبوی، خمسه عشر. اینا آیا اینا کلامه؟ کلمه؟ کلمه نیستن ولی مفرد هستن. چرا؟ چون مفرد در مقابل کلامه. وقتی اینا با هم مقابله مفرد یعنی چیزی که کلام نیست. وقتی چیزی که کلام نیست میتونه کلام بشه، میتونه مرکب غیر تام باشه. ولی ما تو اینجا از فصاحت کلام بحث میکنیم. تیتری که آقا کتاب زده الان میخواییم امروز واردش بشیم چیه؟ فصاحت کلمه. پس ما امروز اینو میخونیم تا آخر کتاب بگردید در مورد این قسم، ببینید حرفی زده یا نزده. هیچ حرفی نیست، تموم شد. فصاحت کلام رو بعدم میاد بحث میکنه، الان هم فصاحت کلمه. شما اومدی اول به ما گفتی تقابست و للمفرد. مفرد که گفتی یعنی کلام نیست، به قرینه مقابله. وقتی مفرد شد مقابل کلام، مرکب غیر تام هم شد مفرد، یعنی اینا هم مفردن. خب اینا فصاحتشون، تکلیف فصاحت اینا چیه؟ نه تو فصاحت کلام است، نه تو فصاحت کلام تکلیف این و اینا چیه؟ ما اینا رو چجوری بفهمیم فصیه؟ نه تو اون بحث فصاحت کلام داخل، نه تو بحث فصاحت کلام. بعد اومدن بحث کردن، سر کله هم زدن، یکی یه چیز گفته، اون یکی یه چیزی گفته، او بحثش مفصل. یکی از چیزایی که در حقیقت بعضی عقیده‌شون اینه خلاصه که آقا جون شما دو تا مبحثه، یعنی اینو ببینید دو تا مبحثه. آیا اینو میتونید خودتون روش فکر کنید، آیا مرکب غیر تام اصالتاً و به ذات متصف به فصاحت می شود؟ دقت کنید ها، اینجاش دقیقه سوال فقط میکنم، جواب نمیگم. به نظر شما غلام و زیدن لفظ فصیحه یا فصیح نیست؟ معنیش آشکار نیست؟ زیاد استعمال نمیشه؟ به ذهن نمیاد؟ خوندیم دیگه الفاظ فصیح معنیش چیه؟ لفظ فصیحه، مشخص، واضحه، پیچیده نیست. حالا الفاظ عجیب غریب میخونیم، حقعق مثلا، یه چیز عجیب غریب بعدم میاد، حقعق مثلا، یا جهلن جه، اینا مثلا الفاظ غیر فصیح هست. معنیش چیه اینا؟ درست بسید. خب حالا این غلام و زید مثلا لفظ فصیحیه. سوال، آیا غلام و زید چون غلام و زید است فصیح است؟ یا چون غلام به علاوه زید هست فصیح هست؟ یعنی غلام و زید آیا بسته مثل کلام میتونیم براش درست کنیم؟ و یا نه غلامش فصیحه، زیدش فصیحه؟ اینجا نمیخواد بنویسید، اول گوش بدید. ما تو غلام زید میگیم اول غلام فصیحه، غلام فصیح، زید فصیح، جدا جدا. خب حالا که کنار هم جمع شدن هم شد فصیح. اینه اگه اینجوریه یا نه، غلام ممکنه جدا فصیح باشه، زید هم ممکنه جدا فصیح باشه، ولی اینه که با هم جمع میشه ممکنه فصیح نباشه. کدوم از این دوتاست؟ اگر اصالتم و اونی که اصالتم و بزاد متصل به فساد میشود، یعنی نه چون غلام، این دومی نه، این اصالتم و بزاد میشه اولی، یعنی با همچون، یعنی بسته درست میشه. این بسته میخواییم ببینیم فصیحه، یعنی خودش به ما این که بسته است، یک غلام زیده. اگر این شکلی باشه، ما موقع به کتاب اشکال میکنیم، به مختصر متول هم اشکال میکنیم که آقا شما اصلا از این قصد بحث نکردید، باید بحث میکردید. چرا بحث نکردید؟ حالا این تکلیف این قصد مشخص نمیشه. اما اگر ثابت بشه که چون غلام جدا فصیح، زید فصیح، با هم جمع شدن شده فصیح، اون موقع میگیم که بزداد متصف به فصاحت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این که غلام زید چرا فصیحه؟ چون کلماتش فصیحن. خب پس این بحث ما کجا باید بکنیم؟ تا همین فصاحت الکلمه دیگه. این یه بحثیه. اینو این جواب این که بالاخره تکلیف مشخص بشه مربوط به اینه. بعد عرضم به خدمت که حالا مربوط به این که هست، لذا اصلا بعضی عقیده شون اینه که اینا چون بالعرضن بل بل بذات نیست، بالعرضه، لذا ما مفرد رو باید خط بزنیم بگیم کلمه. اگر بذات ثابت نشه ما باید بگیم فصاحت الکلمه. لذا ایشون بهتر بود. اولا یه چیزم بگم، ایشون مثلا میگه وهی تقا وصل للمفرد، اینجا میگه مفرد، بعد میگه فصاحت الکلمه. بهتر بود همینجا میگه تقا وصلن للکلمه. آره اون بیشتر، اونو باید مثال درست برش پیدا کنه. اون میشه غلط. فصیح غلط نیست، فصیح درسته. فصیح اون باید مثال برش پیدا کنه. اگر بشه واقعا پیدا کرد بالاخره میشه همچین حرفی زد. نه مجاز اشکال نداره، مجاز همون میشه. چیه مجاز؟ میشه غیر فصیح. نه هر مجازی فصیح نیست. آره هر مجازی فصیح نیست که. حالا من آدرس این اگه خواستید بهتون میدم، جلد دوی آخه آدرس میدم، کتابشو ندارید که، اب نداره بنویسید. یه روزی شد این کتاب گیرتون، همین المفصل، المفصل شرح متول بر بامیانیه، یادم افغانی بوده با نویسندش، مثل مرحوم مدرسی افغانی بوده و خیلی قوی بوده. بامیانی جلد دو صفحه 51 تاش هست. حالا منم اونجا مفصل حاشیه زدم که اونا اگه بخواد تو متن بیاد میشه 20 صفحه. یکم حاشیه سیالکوتی صفحه 25 و 26. حاشیه سیالکوتی صفحه 25 و 26. جلد دو صفحه 51 تا 60. خب اینم از این. همینقدر بس دیگه. اگه خواستی بیشتر، هر کی خواست خودش مراجعه کنه. فصاحت الکلمه هی حسن الکلمت صحیحت صرفن الحاصل من سهولت نطق بها و سهولت فهم معناها فیخل به فصاحت الکلمه امورون ثلاثه. می فرماید که فصاحت کلمه چیه؟ ایشون داره فصاحت کلمه رو برای ما تفصیلی واضح معنا میکنه. فصاحت کلمه نیکو بودنه کلمه‌ایه که از جهت صرفی صحیحه، صرفاً تمییزه، تمییز صحیحه. نیکو بودن کلمه‌ای که از جهت صرفی صحیحه، این نیکویی الحاصل، و این الحاصل و صفت حسنه، این نیکویی و زیبایی که حاصل شده از دو تا مطلب، دو تا راحتی. یک سهولت نطق بها، راحت میشه بهش تلفظ کرد. دو سهولت فهم معناها، راحت میشه معناشو فهمید. چطور شد تعریفش؟ نیکو بودن، زیبایی و نیکو بودن یک کلمه‌ای که از لحاظ صرفی صحیحه و این نیکویی و زیبایی از دو تا امر نشأت گرفته. یک لفظش راحت میشه تلفظ بهش کنی، دو معناش راحت میشه فهمید. بله اینم غلط بعدی کتابه، معناها نوشتم من اینجا. اینم اصلاح کنید کنارش بنویسید. وقتی اصلاح میکنید کتابو خط نزنید، کنارش بنویسید معناها. این غلطه، حواسشون نبوده. این معناها باید بشه معناها از جنس ضمیر، چون کلمه اصلا مصدر توجیه بردارم نیست. این غلطه. معناها خودش میگه نطق بها و سهولت فهم معناها. خب بعد ببینید اینو بازش میکنه، این تعریفو بازش میکنه. خب حالا یک سال، فصاحت کلمه از همین تعریف به دست میاد که چند تا رکن داره؟ نه، سه رکن. یک، اولش اصلا صرفی مشکل نداشته باشه، صرفیش از این صرفی صحیح باشه. دو، چیه دومش؟ راحت بشه بهش تلفظش کرد. سه، فهم معنیش هم راحت باشه. همین سه تا رو باز میکنه. یعنی هر کدوم از این اگه نباشه مخل به فساد کلمه است. پس نه، این فا نتیجهش دیگه در سه تا رک داره، نتیجه میگیریم فا. فیخل و اخلال وارد میکنه، ضربه میزنه به فساد کلمه. امورون ثلاثه، سه تا امر ضربه میزنه. چرا سه تا؟ چون سه تا رکن داشت، هر رکن منتفی بشه فساد کلمه میپره. خب تموم شد. الاول و مخالفت القیاس صرفی. اولش مخالفت قیاس صرفیه. خلاصش اینه که ما کلمه اون اگر میخواد فصیح باشه نباید مخالف قواعد صرفی باشه. شما خوندید قوله میشه قاله، نمیدونم مقول میشه مقال، ید مثلا ید اوینه میشه ید اونه، درسته؟ این قواعد خوندیم دیگه. یا مدده میشه مده. حالا بیاد اینا همون جوری شما بگی مدده، بیای بگی ید اوونه، ید اوینه، بیای بگی قبله، بیای بگی قبله، اینا همه میشه کلمات غیر فصلی. چرا؟ چون مخالف قواعد صرفی که خوندیم. از همینجا میفهمید این اولو از کجا ما از کدوم علم کمک بگیریم؟ صرف. یا بعدن میاد میگه ها اینا رو صفحه بعدن، صفحه 25 میاد میگه مخالفت قیاس ما از علم صرف و لغت میفهمید. اون رو میخونیم، حالا این خیلی خلاصش بود. الاول مخالفت القیاس صرفی. مخالفت قیاس صرفی رو برای ما معنا میکنه و هوه کون الکلمت شازدتن غیر جاریتن علی القانون صرفی المستنبت من کلام العرب و غیر معنوست الاستعمال اندهم، مثل الاجلل فی قول اب النجم الحمد لله العلی الاجللی الواحد الفرد العلی الاولی. نه نه، فإن القياس الأجل بالإدغام ولا مسبق لفكه. خب مخالفت قياس صرفی رو بر ما معنا میکنه. هوه، هوه ضمیرش به چی برمیگرده؟ اول بگید ضمیرش به چی برمیگرده بعد ببینیم چی میخواد. به اولشون زرنگه، ایشون میزنه به اول مشکل پیش نیاد، غلط نیست. ایشون میگه به اول، به اول میخوره. هم اول چیه؟ همون مخالفت، همون اول اینه. ولی جالب نیست مرجع ضمیر اول باشه، چون اول خودش یه وصل نیست. همون بزنم اصل هم الاغرب و للاغرب داریم، همون این که نمیگه این که اول اینه که کنول کلمه اون به مخالفت میخوره دیگه، به خود مخالفت میخوره. حالا ضمیر چرا مذکره؟ چون مصدر مخالفت، تو مصدر مؤنث دو وجهیه، به اعتبار خبر هم میشه، دو تا توجیه داره، هم به اعتبار خبر میشه بیاد، هم اصلا خود مخالفت مصدره. مصدر مرجع ضمیر بخواد به مصدر برگرده، مصدر مؤنث هر دو وجهی جایز، اصلا موقع جایزه. موقع که ضمیر بر نمیگره به موقع که اون که قطعا جایزه، اون که اصلا غیر مصدرش هم جایزه، مثل طلع الشمس، درسته؟ طلع الشمس هم جایزه است، اصلا میخواد مصدر بشه، ما اصلا قاعده برای اونجا نیست، قاعده برای جایی که مصدر قبل بیاد یه ضمیری بخواد بهش برگرده. اونجا همه گفتن که در مصدر مؤنث دو وجه جایزه، ولی در مصدر مذکر چی؟ فقط یک وجه جایزه. اونم چیه؟ مؤنث چرا جایز نیست؟ چون نه لفظاً مؤنث نه معنن دیگه، ولی این مخالفت لفظاً مؤنث معنن مذکره، به اعتبار این مشکل نداره. ما تا جایی که بتونیم علکی زور نمیزنیم این کتاب غلط بگیریم، این درسته، بخوایم هی علکی بخوایم غلط بگیریم، نه اینا درسته، اینا توجیه داره، درست هم است.
قیام
میتونست بیاره، هوون هر دوش جایز. مخالفت قیاس صرفی، این مخالفت کون الکلمه یعنی بودن، من اول ترجمه میکنم، بودن کلمه شاذ، یعنی اینکه کلمه شاذ باشه و جاری بر قانون صرفی نباشه. کدوم قانون صرفی؟ قانون صرفی من درآوردی میفرماد نه، قانون صرفی که از کلام عرب استنباط شده. خب یک، و غیره خبر دومه، یعنی عطف به خبر کونه، شاذتن خبر کونه، اینم عطف بونه، یعنی کلمه شاذ و غیر جاری نباشه، ببخشید باشه، نداره اون صفتشه، ولی این غیر معنوستون رو داریم میگیم، و معنوس الاستعمال نباشه نزد عرب. خب بنویسیم چی؟ نه نه به شازدتن اونو فکر نکردم باشه. اون کار ما رو سخت کرده زایری، هر دوش میشه، دو تا احتمال داره اون دیگه، حالا شما به هر کدوم خاصی نسپرید، اصل مسئله من میگم دو تا شاذه، یعنی اگر خلاصه میگم اگر به شاذ عطف کنی مراد از شاذ میشه شاذ صرفی، اگر به غیر جاری عطف کنی مراد از شاذ میشه عام از شاذ صرفی، این حالا چیزه، اینو بعد، ولی ظاهر اینه که به شاذ وطن عطفه. خب ببینید میگه که مخالفت قانون صرفی معناش چیه؟ میگه این که کلمه شاذ باشه، تو پرانتز غیر جاری تفسیر شاذ، شاذ میگه تو صرف دو ساله دارید با شاذ همه جا میرسید میگید شاذ شاذ، این شاذ یعنی چی؟ شاذی که معروفه یعنی مخالفه قاعده، مخالفه قاعده، درست؟ این شاذ صرفی میشه. خود شاذ سه قسمه، من اینا رو نمیخوام دیگه باز کنم، اینا بحث خیلی پیچیده میشه، زیاد میشه بحث. این که کلمه شاذ باشه. دوم، استعمالش نزد عرب مأنوس نباشد. ببینید ما این دومی رو فعلا میذاریم کنار، سر اولی صحبت میکنیم. مدده قوله ید اوبینه اعدم، حالا این چهار تا مثال بسته. الان اینا به نظر شما که صرف خوندید شاذن یا نه؟ همشون شاذن دیگه. یادتون هست صرف ساده خوندید اگر دو تا حرف یه جمع میشه باید ادغام بشه، این قاعدش چیه؟ قوله قاعدش چیه؟ ید اوینه میشه، اعدم میشه، اینا همه قاعده هایی بود که خونده بودید، پس همه اینه شازده، همه اینه میشه غیر فصیح. تا اینجا هیچ مشکلی نیست؟ تا اینجاش راحت ها، کلمه شاز باشه، خب هر کلمه که شاز مخالف قاعده باشه میشه غیر فصیح دیگه. خب این دومی چیه؟ یعنی اینو می‌خوایم بگیم اینو برای چی آورده؟ همون اول بس بود دیگه آقا، مگه نگفتیم مخالف قانون نباشه تموم شد، مخالف شاذ باشه تموم شد دیگه. خب حالا دقت کنید، حالا دوستاد عرب به پلنگ یا ببر، به پلنگ چی میگه؟ اصلا حالا نمرم میگن، اما تا نمر اصلش نمره، خب چی؟ نمیدونم الان نمر میگن ها؟ نمیرم میگن، تخفیف کردن نمیگن. به اینجا چی میگن؟ عرب چی میگه؟ کتف میگه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان، بعدش چیه؟ فمن شهد. اونایی که شهر تصدیق خوندن میدونن چقدر مباحث راحته. فمن شهده. خب الان اینا که عرب تلفظ کرده شاذن، هستن یا نیستن؟ شاذ نیستن؟ عرب استفاده میکنه. کجا شاذه؟ چه قاعده ای داریم ما؟ هیچ. الان من اینو نمرش میکنم، اینو کتفش میکنم، اینم شهدش میکنم. خب اینا الان مخالف قاعده یا نه؟ چرا؟ چه قاعده ای داریم اونجا؟ در وزن فعل جایز است فعل و فعل. نه الان دیگه، حالا دیگه تفصیلش رو شما بیشتر بلدی. هر فرقی نباشه، فعل و فعل، این دو وزن در وزن فعل، یعنی هر چی که شما فعل دیدید میتونید این کار معامله رو. کتفه ها میتونید بگید کتف، میتونید بگید کتف. شهده میتونید بگید شهد، میتونید بگید شهد. کتف نمره میتونید بگید نمر، همون که آیا نبافتاده میگه، میگه الان اینا میگن نمر، نمرم درسته، مشکل نداره. خب این استعمالش نزد عرب معنوس نباشد، الان شهد استعمالش نزد عرب معنوس هست یا نیست؟ نیست. خب این خراب کرد کارا، این باید هست بشه. نه نمیشه سریا، این باید هست بشه. چرا؟ چون ببینید همین که مخالف قاعده صرفی نباشه دیگه، استعمالش نزد عرب معنوس نباشه معنی نداره. شهد عرب، عرب شهد نمیگه، عرب نمر شهد بگه، ولی شهد نمیگه، ولی شهد از لحاظ صرفی درست است. این میشه اشکال. یه بار دیگه میگم، اینجاش سخته کلا، یه کم مخصوصا که صرف و اینا شاله چیز نباشه. ببینید الان ببینید من اینو میخوام ادعا کنم، من دل میگم شهد، شهده، اگه شهده فصیحه، من میگم شهده فصیحه. بعد چرا؟ چون مخالف قانون صرفی نیست. کتاب اومده یه عبارت دیگه آورده، گفته استعمالش نزد عرب معنوس نباشد که مخالف بشه. شهد استعمالش نزد عرب معنوس هست یا نیست؟ معنوس نیست، برای اینکه عرب همیشه شهده میگه، شما هیچ لغت شهد ننوشته. نه عرب سابق، ما عرب فصیح میگه مثلا، فعلا بحثمون تو همون محدوده. نه کار نداره، من اون چیزشو پرسیدم، شهد و کلا بالاخره چیزه، استعمالش نزد عرب معنوس نباشد. شهد الان استعمالش نزد عرب معنوس هست یا نیست؟ نیست. پس مخالف، پس شاذ، پس یعنی فصیح نیست. خلاصه شهد استعمالش معنوس نیست، نتیجتا غیر فصیحه. از اون طرف مخالف قاعده هم نیست، پس فصیح هست. چیکارش کنی؟ نه جذبه زرد نیست که اینا با هم تعارض میکنن. آفرین، میخوام بگم این دو تا شرط ضد همن، بعضی جاها ضد همن. یه جا هست مخالف قاعده نیست، استعمالش معنوس، استعمالش معنوس نیست. این میگه من میخوام شهده رو فصیحش نکنم، این میگه کلمه شاذ باشه، من میگم چون مخالف قاعده نیست فصیحه. خب قبول، شما میگید که نتیجتا میگید این دوتا باید با هم باشن، یعنی هم باید مخالف قاعده نباشه هم استعمالش معنوس باشه. پس نتیجه این چی میشه؟ بالاخره شهده میشه چی؟ غیر فصیح. چرا؟ چون یه شرطو داره یه شرطو نداره، ولی جوابش اینه که قطعا شهده فصیحه. اگر شهده فصیح نبود ما هیچ وقت این قاعده رو نداشتیم که شما در وزن فعل میتونی فعل کنی. و چه قاعده‌ای به ما دادن؟ قاعده غیر فصیح بر ما درست کردن؟ شما رفتید توی مرحله دیگه، این خلاف ظاهر کتابه، توجهتون قشنگه ولی خلاف کتاب. میگه ببین داره برام معنا میکنه مخالفت قانون صرفی رو، میگه دوتا، این دوتا رو با هم میگه، نمیگه اول نگاه کن اگه بود دیگه برو سراغ دوم نرو. شما اینو میگی، میگه نگاه کن اول، اگه شاذ نبود بس دیگه فصیحه، بعد تو سراغ دومی نرو دیگه، بعد اگه شاذ بود بعد برو سراغ دومی. این پلکانی نیست قضیه. این میگه آقا خودش میگه کون کلمت شاذ غیر جاریتن و غیر معنوسه الاستعمال. اینا هر کی جوابشو بر من بیاره جایزه داره. نه ما فرض کن عطف کردیم به شاد، این حالا اینا جوابش هر کی بیاره این جایزه داره برای فردا. خب این یه نکته. آخرین نکته هم که تو این درستش کنید، بله کتاب درست میشه. آخرین نکته هم که میخوام بگم، حالا این مثال رو دقت کنید. پس ببینید ما چند مثال دادیم، یکی مدده، یکی شهده. حالا یه مثالی مدده چیه؟ غیر فصیح. چرا؟ چون اگه خواستید اینو بنویسید این شست و رفتشه. مدده غیر فصیحه چون مخالف قاعده هست، مأنوس الاستعمال هم نیست. هم مخالف قاعده هم عرب مدده نمیگه. دو تا بحثه، هم مخالف قاعده هم عرب مدده رو نمیفهمه، مدده عرب میفهمه. خب مدده کاری نداره، مدده اصلا یه مدده ما نداریم، مدده داریم. خب این غیر فصیح. شهده چیه؟ شهده طبق نظر کتاب غیر فصیحه. چرا؟ چون مخالف قاعده نیست ولی مأنوس الاستعمال، مأنوس الاستعمال هم نیست. پس چون یک شرط را دارد یک شرط را ندارد، لذا فصیح نیست. اشکال ما اینه، در حالی که قطعا فصیح می باشد. کسی متوجه نمیشه بپرسه، چون دقیقه بس. یه بار دیگه میگم، شهده اشکالمون این شد، شهده مخالف قاعده. ببینید اینو نوشتم دیگه، مخالف قانون صرفی یعنی اینکه کلمه شاذ باشد، استعمالش نظر مأنوس نباشد. اینو بخواید درستش کنی برعکسش میشه، این کلمه شاذ نباشد، استعمالش نظر مأنوس باشد. خب این غیر فصیحه چون هم مخالف قاعده است هم استعمالش مأنوس نیست. این چی؟ این مخالف قاعده نیست، یه شرطه. انگار میگم که آقا مثلا مثال میزنم دیگه، آقا میگم طلبه‌ای که کسی میتونه از این در کلاس بیاد تو که طلبه باشه و پایه سوم. خب یه نفر نه طلبه است نه پایه سوم، این قطعا نمیتونه بیاد کلاس. چرا؟ چون هر دو شرطو نداره. یه نفر طلبه هست پایه سوم نیست، اینم نمیتونه بیاد. یکی هر دوش هست خب میتونه بیاد. ببینید شهده غیر فصیحه، این مخالف قاعده نیست، یعنی همون طلبه هست ولی پای سوم نیست چون استعمالش مأنوس نیست. باید استعمالش مأنوس باشه تا فصیح باشه. پس اینم میشه غیر فصیح، یه شرطو داره یه شرطو نداره، لذا فصیح نیست. در حالی که اشکال کردیم که بابا شهده فصیحه، با کتاب جور در نمیارید. اینو قرار شد جواب بیارید. یه مثال سوم، قاله. قاله فصیحه نه؟ چرا بگید؟ مخالف قاعده نیست، استعمالش مأنوس چیه؟ هست. پس هر دو شرطو داره دیگه، شاذ باشد و استعمالش نباشد میشه مخالفت. اگر بخواد فصیح باشه باید اینا نباشد، کلمه شاذ نباشد، استعمالش نظر مأنوس باشد. این فصیحه. چرا؟ چون مخالف قاعده نیست، استعمالش مأنوس هست. خب مثال چهارم، استحوذه. مثال خوبی زن آقای رضایی، استحوذه. آقای مطهری قاعده هشت صرف صادی یادته؟ نه، واویای قلب بله میشه، واو یا ساکن ما قبل متحرک قلب علف میشه. این واو متحرک هست یا نیست؟ ما قبل ساکن هست یا نیست؟ قلب علف شده یا نشده؟ حالا اینجا اینو پرنده میذاریم. پس یهش مخالف قاعده هست یا نیست؟ هست. تا اینجاش قبوله؟ مخالف قاعده است دیگه. قاعده 8 شما خونده بودید که این باید بشه واو متحرک مقام رفته قلب به الف میشه، این نشده، پس مخالف قاعده است. سوال من اینه که استحوذه تو قرآن اومده یا نه؟ پس استعمالش مانوس هست یا نیست؟ مگه میشه خداوند یه استعمال غیر مانوس تو قرآن بیاره عرب نفهمه؟ پس استعمالش مانوس هست. اینجا هم چون یک شرط را دارد که چی باشه؟ این یک شرط را ندارد، لذا فصیح چی؟ نیست. این برعکس اینه، این مخالف قاعده نبود، منوس الاستعمال، ولی ببخشید خب این یه جور دیگه است، همون مخالف قاعده نیست، این شرطو داره اینو نداره، این اینو نداره اینو داره، برعکس همه. خب احسن، اشکال میشه، لذا فصیح نیست. در حالی که اینو باز فلشو اینجوری دوتاش به هم رفت پیدا کنه، در حالی که قطعا فصیح هست، لذا طبق کتاب باید بنویسیم غیر فصیح. پس این تیکه مشکل شد، اینم مشکل شد. ما از کتاب نتیجه گرفتیم که شهده فصیح نیست، چون یه شرط داره یه شرط نداره. از کتاب نتیجه گرفتیم که استحوذش فصیح نیست، چون یه شرط داره یه شرط نداره، در حالی که هر دوشون فصیح هست. به دو تا مشکل بزرگ برخورد کردیم تو کتاب. اینو فردا هم جوابشو پیدا کنیم، معما شد برای فردا. اینو اگه ننویسید تو دفترتون نمیتونید فکر کنید، اونا رو ننوشتید اینو بنویسید، چون من فردا دوباره پاک میکنم، ممکنه از شما بخوام دوباره پایتخت همینو بنویسم. اینو مشکلش حل میکنیم دیگه، جوابش تو یکی دو کلمه است، خیلی راحت. منتها سوال خوب بفهمید، روش فکر کنید که انشالله فردا چیز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بقیش راحته، این اینجا شکمی مطلب داشت. خب همین مشکل ما همینجاست دیگه، که چطور قاعده ای که منصول استعمال نباشه؟ پس عرب یعنی چیز غیر منصول استعمال رو قاعده میکنه برای ما؟ اصلا نحوی ها قاعده درست کرده، مثلا از کلام عرب میگه مستنبت، گفتم مندار آورده نیست که. همین مشکل معما همینجاست که باید حل بشه. خب آقای عیازی، آقای ترابی، آقای حسن‌زاده محمد، آقای خضری، آقای متفری، آقای نتفرده. چی؟ چون صرفی ها به ما یاد دادن که اگر وزن فعل داشتید میتونی بگی فعل. آره این صرفی به ما یاد دادن، یا صرفی اشتباه کردن، ما فرض میگیم صرفی آدم های خوبی اشتباه نمی کنن، سراغ اونجا نمیریم. لذا شهده رو صرفی ها به ما همه یاد دادن فصیحه، ولی نه دوستاده اینجا میشه غیر فصیح. شون میگه نمر، عرب کجا لومدنش نمر، در حالی که فصیح، متکلم فصیح. چی رو؟ شهده؟ حالا مثال تو مثال ما نباشه، نیست فرده بری یک دار مقدمی بکنی بگه عرب شهده استعمال کرد. مثال زیاد من میتونم بیارم که